آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام، برای شنیدن یه ساعت صفر دیگه با ما همراه باشید. در ابتدا بشنویم از هموطنای داغ دیده اصفهانیمون که امروز تو اعتراض به تلفات زیاد یکی از جاده های موسوم به مرگ جاده رو بستن. ماجرا از این قراره که جمعی از خانواده‌های داغدار و بازمانده‌های تصادفات جاده علویجه تو استان اصفهان با تجمع تو این جاده خواستار رسیدگی به مشکلات این جاده مرگ شدند. طبق آماری که اهالی این شهر اعلام می‌کنند، حدوداً سالی 50 نفر تو تصادفات جاده علویجه فوت می‌کنند. گفته میشه این جاده حدود 40 سال پیش با کمک‌های مردمی ساخته شده، به این صورت که مردم پول جمع کردند و به پیمانکاری که ماشین‌های راهسازی داشت دادند تا اونم بدون نقشه این جاده رو بسازه. اهالی علویجه میگن پیمانکار وقتی میخواست جاده رو بسازه به هر ارتفاعی که میرسیده متوجه میشده مسیر رو کج اومده و بعدش به جای اینکه دور بزنه و اصلاح کنه همون مسیر کج رو ادامه میداده. خلاصه اینجوری جاده‌ای ساخته که حالا به جاده مرگ مشهور شده. اونجور که علویجه‌ای ها میگن چندین بار قرار بود مسیر این جاده اصلاح بشه، ولی تا الان این اتفاق نیفتاده. بدین ترتیب وقتی چند روز پیش یه حادثه که منجر به فوت دیگه تو این مسیر رخ داده، همه مجاب شدن جور دیگه این مطالباتشون رو پیگیری کنن و اینجوری شده که راه رو بستن. راهکاری که شنیده میشه جواب داده و موجب شده مسئولان تو محل حاضر بشن و وعده اصلاح بدن. امیدواریم این وعده زود جواب بده و به قیمت از دست رفتن جونهای دیگه ای تموم نشه. بحران جدید پایتخت هم از راه رسید. اخیراً رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران گفته که تهران بجز زلزله با بحران دیگه‌ای دست به گریبانه. صادقی درباره که بحران دوم پایتخت میگه به دلیل خشکسالی این سالها تهران نشست‌های زیادی داشته که بیشتر تو جنوب غربی و جنوب شرقی شهر متمرکزه. به گفته ایشون تهران روزانه 1 میلی‌متر نشست میکنه که به طور میانگین میشه سال 36 سانتی‌متر. خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت آب منطقه استان تهران هم نشست زمین تو پایتخت رو تایید میکنه و میگه به دلیل خشکسالی و برداشت نامتعارف آب از چاه‌های غیر مجاز علاوه بر خشک شدن بقیه چاه‌ها و ایجاد مشکل تو تامین آب شرب باعث شدیم که فرونشست زمین تو تهران، دشت ورامین، کرج و شهریار رخ بده. البته با مقاوم سازی خونه‌ها میشه در برابر خطرات این نشست ایمن‌تر بود، ولی به نظرتون اضافه شدن این بحران منجر به شکل‌گیری واکنشی میشه؟ این حوزه نفت هم عجب حوزه‌ایه. انگار همون جوری که درآمدش بزرگه، هر اتفاقی هم که توش میفته باید عجیب و بزرگ باشه. مثل چیزایی که توش گم میشه و ظاهراً اگه کوچیک باشن افت داره. آخرین بار که اعلام شد یه دکل نفتی گم شده و کلی ماجرا داشت که هنوز هم تموم نشده. حالا امروز یکی از نماینده‌های مجلس یه ماجرای جدید تو این حوزه تعریف کرده که از قضا اونم بزرگه. ماجرای گم شدن یه هواپیما. قبلا گفته بودن که هواپیمای گم شده متعلق به شرکت نفت بوده و معلوم نیست کجاست. حالا موسوی نماینده اهواز گفته اون هواپیمایی که میگفتن گم شده در اصل فروخته شده به دانمارک، اونم طی معامله نامعلوم و بدون در نظر گرفتن ضوابط امنیتی. موسوی در ادامه گفته به رغم اینکه این هواپیما برای مناطق نفتی استان نیازی مبرم محسوب میشد، مدیرای این شرکت هواپیمایی ادعای ناکارآمدی این پرنده را مطرح کردند تا در نهایت به مبلغ 4 میلیارد تومان ناقابل ردش کنن بره. اونم در حالی که این هواپیما هیچ گونه نقص فنی و یا قطعات معیوب نداشته. دست آخر هم خبر داد که گزارش این پرونده به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کشور ارسال شده و در دست بررسیه. اما بشنویم از سخنان جالب و البته عجیب وکیل مهدی هاشمی درباره ماجرای کشف سکه طلا و موبایل از موکلش تو اوین. علیزاده طباطبایی گفته زمانی که مهدی هاشمی رو به زندان تحویل دادیم مقداری پول و تعدادی سکه گرمی همراهش بود که تمامی اونا صورت جلسه شد و زمانی که دلیل حمل این چیزا رو از مهدی جویا شدن گفته که میخوام تو عیاد به بقیه عیدی بدم. علیزاده طباطبایی درباره کشف موبایل هم گفته تلفن همراه چون بدون دوربین بوده در بدو ورود مهدی هاشمی به زندان صورت جلسه شده. این آقای وکیل تو ادامه هم حرفی زده که به نظر میرسه میخواد با گفتنشون یه جورایی موضوع کشف سکه و موبایل رو عوض کنه، چون ادعا کرده که نسبت به موکلش بی‌طرفانه رفتار نمیشه. هر جور حساب میکنیم تو اتفاقای عجیب و غریبی که تو فوتبال کشورمون رخ میده این یکی نوبره. اوضاع مالی پرطرفدارترین تیم آسیا اینقدر خرابه که خبر میرسه سرخپوشا بعد از بازی تو اهواز شام نخورده برگشتن تهران چون پول نداشتن و اگه کریم باقری همراه تیم نبود و برای بازیکن ها بیسکویت نمیخرید احتمال داشت اوضاع قمر در عقربتر هم بشه. بعد از این اتفاق سایت باشگاه پرسپولیس یه شماره حساب اعلام کرد تا هوادارا به تیم کمک مالی کنن و گفتن که اگه 10 میلیون هوادار نفری 5000 تومان به این حساب واریز کنن 50 میلیارد تومان جمع میشه که میشه باهاش تیم رو تا آخر فصل بدون گرفتن اسپانسر هم اداره کرد. تصمیمی که با واکنش منفی چند تا از پیشکسوت‌های پرسپولیس مواجه شد تا طاهری سرپرست باشگاه سریع مصاحبه کنه و بگه این اتفاق خودجوش رخ داده. البته قبلا هم سابقه داشته که از هوادارا کمک بگیریم و حالا نمیدونم بعضیا با پرسیدن برخی سوالات میخوام به چه موضوعی برسن. انگار باید گفت باز گلی به جمال ایشون که یه واکنشی نشون میده، وگرنه وزارت ورزش که اصلا خیالش نیست این تیم رو باید واگذار کنه و قبل از واگذاری باید همون جوری که براش بازیکن و مربی استخدام میکنه پول نهار و شامشون رو هم بده. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، پرونده ی بابک زنجانی فساد قرن است. نعمت‌زاده وزیر صنعت، کمپین نخریدن خودروهای داخلی گناه و خلاف است، هر کس این را بگوید ضد انقلاب است و خائن. قاضی پور نماینده ی مردم ارومیه، پرونده ی دکل نفتی محدود به یک دکل نیست. شکوری را دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران، حزب اتحاد ملت رقیب هیچ کدام از اصلاح طلبان نیست. حضور حداکثری که اصلاح طلبان در مجلس را عملی نمی بینم. سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد مرگ 939 نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر در 4 ماه نخست امسال. چیتچیان وزیر نیرو، بندر عباس، بوشهر و کرمان مشکل جدی آب دارند. سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دشمنی ما با آمریکا عمیق است و با گفتگو قابل حل نیست. حمایت ما از مظلومان ادامه می‌یابد. علامت سؤال. اخیراً مؤسسه گالوب نتایج یه نظرسنجی رو منتشر کرد که نشون میده مردم ایران در کنار عراقی‌ها عصبانی ترین مردم جهان هستن. بر اساس نظرسنجی مؤسسه آمریکایی، عراقی‌ها، ایرانی‌ها و اهالی کامبوج بالاترین میزان تجربه‌های منفی روزانه رو تو کل جهان دارن. یعنی تعداد تجربه‌های منفی روزانه به عنوان ملاکی برای عصبانیت شناخته شده. حالا به نظر شما واقعا ما عصبانی ترین مردم جهان هستیم؟ اگه هستیم دلایل اون تجربه های منفی روزانمون چی میتونه باشه؟ اگه نیستیم باید چجوری به گالوب نشون بدیم اشتباه کرده؟ البته یادمون نره که نمیشه جواب این سوال رو شفاهی داد و ثابت کرد عصبانی نیستیم، بلکه باید دنبال یه راه عملی برای اثبات عصبانی نبودنمون باشیم. تا ساعت صفر بعدی، خدا نگهدار.